رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در نیم ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. توجه کنید به سرخط خبرها. شورای امنیت کشتن جیمز فولی را محکوم کرد. تازه ترین ها از ولسوالی نوبهار ولایت زابل. و وضع تحریم بر دو مرد مرتبط به القاعده توسط ایالات متحده. شنونده های گرامی، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم که یکا یک خدمت شما تقدیم خواهد شد. مطلب داریم در رابطه به احتمال حمله امریکا به شورشیان دولت اسلامی در سوریه. تازه ترین ها از مظاهرات پاکستان و همچنان غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی از طرف شب شکایت ساکنین ولایت لوگر را ایجاد کرده است. این گزارش ها همراه با گزارش های ورزشی و وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به سمع شما خواهد رسید. تفصیل خبرها، من قدیر مشرف. مقام های ولایت زابل می گویند که به اساس ضرورت مرکز ولسوالی نوبهار را از یک منطقه به منطقه دیگری انتقال دادند. این در حالی است که مخالفین مسلح دولت ادعا کردند که ولسوالی نوبهار را تصرف کردند. شنونده های گرامی، امین اکنون خبرنگار رادیو آشنا را از کندهار با خود داریم. متاسفانه ارتباط ما با اونا قطع شده و امیدوار هستم که دوباره ارتباط ما با آقای پوپل وصل شوه و ما تازه ترین ها را در این رابطه به سمع شما برسانیم. اما در سایر نقاط جهان، حکومت براک اوباما می گوید کشتن جیمز فولی، خبرنگار امریکایی، توسط گروه دولت اسلامی به مثابه حمله مستقیم دهشت افغانی بر ایالات متحده پنداشته می شود. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی امریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده آماده است اقدامات اضافی را به منظور حفاظت امریکایان و به خاطر افزایش تهدید این گروه در مقایسه با 6 ماه پسین روی دست گیرد. آقای رودز در باره حملات بیشتر هوایی گفت که فعالیت‌های اردوی امریکا محدود به مرزهای مشخص نخواهد بود. جنگجویان دولت اسلامی بخش عمده مناطق شمالی عراق و شرق سوریه را در 6 هفته پسین تصرف کرده و آزادانه میان عراق و سوریه رفت و آمد می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتن جیمز فولی، خبرنگار امریکایی، را تقبیح کرده، گفت که گروه شبه نظامی دولت اسلامی باید شکست بخورد. آن شورا طی اعلامیه عمل جنگجویان دولت اسلامی را شنی و بزدلانه عنوان کرده، آن را به یاد آورنده خطرات رو به افزایش خواند که خبرنگاران هر روز در سوریه با آن مواجهند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند که گروه دولت اسلامی باید شکست داده شود و به حمایت آن گروه از عدم تحمل، خشونت و نفرت افزایی پایان داده شود. شورای امنیت خواهان یک تلاش مشترک میان حکومت‌ها و نهادها شد تا در برابر جنگجویان دولت اسلامی، جبهه النصره و سایر افراد، گروه‌ها و نهادهای مرتبط با القاعده ایستادگی کند. و امین اکنون ارتباط ما با آقای پوپل تامین شده. پوپل عزیز سلام، صبح شما بخیر، صدای ما رو دارین؟
بله همکار عزیز، بله صحبت
میکنم. صبح شما بخیر باشه. تازه ترین ها از ولسوالی نوبهار ولایت زابل چی است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. قسمی که شما گفتین، روزی گذشته طالبان مسلح ادعا نمودن که ولسوالی نوبهار ولایت زابل را تحت کنترل خود در آوردند، اما مقامات امنیتی ولایت زابل ادعای گروه طالبان مبنی بر تصرف ولسوالی نوبهار را رد نموده و میگویند که عملیات بسیار شدید بر ضد طالبان مسلح در چند ولسوالی زابل جریان داره. غلام سخیر و غلیوانای فرمانده پلیس زابل گفتند که بنابر فیصله شورای نظامی ولایت زابل، روز گذشته مرکز ولسوالی نوبهار از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال شده که این منطقه پرنفوذترین ساحه ولسوالی هستند و این منطقه تاسات نوبه ولسوالی اعمار شده و از او خاطر اینا تصمیم به این گرفتن که ولسوالی را، مرکز ولسوالی را، از یک جای به جای دیگه انتقال کنه. اما طالبان مسلح میگوید که از چند روز به این طرف بالای ولسوالی نوبهار اینا حملات شدید داشتن و بالاخره مرکز ولسوالی را تحت کنترل خود آورده. ولی به صورت کل در حوزه جنوب غرب فرمانده اردوی ملی جنرال عبدالحمید که قماندان کل اردوی 205 اطلاع هستند میگوین که اینا بخاطر از اینکه در منطقه نوای غزنی و در منطقه نوبهار زابل بخاطر از اینکه حاکمیت دولتی را وسیع‌تر بسازه عملیات از یک هفته به این طرف آغاز نموده و این موضوع را اینا هم تایید کردن که بخاطر ای که مردم محل به مرکز ولسوالی زودترین رسیدگی کنه و یا هم خدمات برای جا عرضه شوه مرکز ولسوالی را از یک جای به جای دیگه منتقل
کنه. بله آقای پوپل، سوال اینجا پیدا میشه که این انتقال ولسوالی مرکز ولسوالی از یک جا به جای دیگه چطور که بعد از ادعای تصرف ولسوالی توسط طالبان به میان آمده، چطور این موضوع را پیش از این مقامات ابراز نداشتن؟
بله اصلا موضوع دانیج هستند. غلام تخیر و غلوانه کماندان امنی زابل گفتن که امی مرکزی که در یک جای ثابت بودن اینا نتانستن که اوجه اکمالات کنن و یا هم بزرگترین فرصت اوجه خدمات عرضه کنن. از دو خاطر اینا از یک هفته به این طرف زمانی که عملیات ایجش آغاز میشه این تصمیم میشن جز امی برنامه بودن که از یک جای به جای دیگه امی مرکز ولسوالی باید انتقال شود.
بله.
اما به صورت عموم ایر پذیرفتن که گروه طالبان ایجا حملات از چند ماه به این طرف داشتن.
بله.
و چند دفعه خطری ازی بودن که ولسوالی سقوط کنن.
تشکر جناب آقای پوپل. شنونده های گرامی، خبرنگار ما عزیز پوپل بود که از قندهار گزارش میداد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. منشی عمومی سازمان ملل حمله بر مسجد سونی ها را در ولایت دیالای عراق با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. پس از حمله بر مسجد که در آن کم از کم 64 نفر کشته شد، قانونگذاران سونی مذهب عراق مذاکرات روی تشکیل یک حکومت جدید را ترک کردند. منکمون گفت که تمام حملات بر عبادتگاه ها کاملا غیر قابل پذیرش بوده و بر اساس قانون بین المللی منع می باشد. آقای بن از رهبران تمام جناح‌های سیاسی عراق خواست تا متحد شده و از اعمال فرق گرایانه بپرهیزند. ایالات متحده بر دو تندرو اسلامگرا به خاطر ادعاهای ارتباط با القاعده و جبهه النصره تحریم وضع کرده است. وزارت مالیه آمریکا روز جمعه گفت که عبدالمحسن ابراهیم الشیخ، شهروند عربستان سعودی، یکی از طراحان ارشد استراتژی جبهه النصره و تسهیل کننده القاعده در سوریه بوده و تحت تعقیب منابع عدلیه سعودی قرار دارد. حمید حماد العلی، شهروند کویت، نفر دوم است که به خاطر جمع آوری $10,000 جهت کمک به جبهه النصره و فراهم آوری سلاح و اکمالات تحت تحریم قرار گرفتند. وزارت مالیه آمریکا تمام دارایی های این دو نفر را در آمریکا راکت ساخته و انجام هر گونه معامله با آنان را منع قرار داده است. میزان تلفات ناشی از درگیری های 3 ساله در سوریه به بیش از 191,000 نفر رسید. ناوی پیلی، رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل، گفت که رقم دقیق کشته شدگان جنگ سوریه 191,369 نفر می باشد. در آن گزارش آمده که 85% تلفات را مردها تشکیل می دهند، حالان که بیش از 9% آن زنها و 6% باقی مانده نامشخص است. خانم پیلی با اشاره به موقف شورای امنیت فلج بودن جهان را در قبال جنگ سوریه به باد انتقاد گرفته گفت که در مقایسه با بسیاری درگیری های مسلحانه در سطح جهان، سوریه از دید جهان افتاده است. قصر سفید داخل شدن کاروان کمک های بشری روسیه را در داخل اوکراین بدون اجازه کیف نقض آشکار از حق حاکمیت اوکراین خواند. بن رودز، معاون مشاور امنیتی ملی آمریکا، گفت روسیه باید کاروان را از شرق اوکراین خارج سازد، ورنه با عواقب آن روبرو خواهد شد. جزئیات از میرویس رحمانی.
آقای رودز گفت که ایالات متحده مصمم است در این مورد با اعضای شورای امنیت صحبت کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد نیست نگرانی خود را به خاطر این اقدام روسیه ابراز داشت و گفت که هر گونه اقدام یک جانبه اوضاعی از پیش خراب شرق اوکراین را وخیمتر می سازد. کاروان بدون اجازه مقامات اوکراینی و حضور کارمندان صلیب سرخ وارد خاک اوکراین شده است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه اذهان داشته که آن کاروان چند روز در آن سوی مرز منتظر ماند و دیگر تأخیر غیر قابل تحمل شده بود. ناتو حرکت کاروان را محکوم کرده آن را تهاجم مستقیم خوانده که همزمان با افزایش شدید دخالت نظامی روسیه در هفته گذشته صورت می گیرد.
جنگجویان حماس 18 فلسطینی را به اتهام همکاری با اسرائیل در نوار غزه اعدام کردند. شاهدان عینی میگویند که شبه نظامیان حماس 7 نفر را در بیرون محوطه یک مسجد در چهارراهی عمده غزه ایستاده کرده در برابر صدها تن بر آنان شلیک کردند. حماس همچنان روز جمعه مسئولیت اختطاف و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی را در ماه جون بر عهده گرفته و گفت که شاخه نظامی القسام حماس آن عملیات را به هدف انجام قیام انجام دادند. تشخیص 2 مورد تازه مرض ایبولا در نایجیریا نگرانی تازه‌ای را در آن کشور آفریقای غربی ایجاد کرده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که شیوع ویروس تا هنوز هم ادامه داشته و با ثبت 142 مورد تازه رقم بیماران را به 2615 تن رسانده که تاکنون 1427 نفر آن تلف شده است. و زنان باردار می باید از مقدار کافی گوشت ماهی استفاده کنند. این مطلب که در گزارش کارشناسان مسئولیت مواد غذایی بیان شده، در آن به خانم‌های حامله و شیرده توصیه شده تا تلاش کنند در طول هفته بین 226 تا 340 گرام گوشت ماهی صرف کنند. اما برخی از انواع ماهی ها مانند نوع تونه و شارک و شمشیر ماهی به صحت مضر تمام می شود. در گزارش آمده است که زنهای باردار در عوض این انواع ماهی می توانند از شرمپ، ماهی سلمون و حلزون اسکالوپ استفاده کنند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خوب شنوندگان عزیز، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. قصر سفید روز جمعه اشاره کرد که ایالات متحده در نظر دارد تا بر اهداف شورشیان وابسته به دولت اسلامی در سوریه نیز حمله کند. این در حال است که ایالات متحده بر اهداف شورشیان دولت اسلامی در عراق حملات هوایی انجام داده که در واکنش به آن تندروان یک خبرنگار آمریکایی را سر بریدند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد با هم میشنویم. واشنگتن روز جمعه به انجام حملات بر اهداف شورشیان دولت اسلامی مستقر در سوریه اشاره کرد. بن راتس معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت که تا اکنون گزینه‌های نظامی به منظور حمله بر اهداف شورشیان دولت اسلامی فراتر از 2 منطقه مهم در عراق با رئیس جمهور اوباما در میان گذاشتن نشده است. اما معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده به صراحت بیان کرد که حمله بر نیروهای وابسته به دولت اسلامی در سوریه یک گزینه است، به ویژه پس از نشر نوار تصویری که در آن جنگجویان آن گروه جیمز فولی یک خبرنگار آمریکایی را سر بریدند و تهدید به کشتن یک آمریکایی دیگر کردند.
And we will do what's necessary to protect Americans and see that justice is done for what we saw.
معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت ما به خاطر حفاظت جان آمریکاییان هر آنچه لازم باشد انجام خواهیم داد و در قسمت کشته شدن وحشیانه جیمز فولی عدالت تامین خواهد شد. بنابراین ما فعالانه در پی جستجوی راه‌های رسیدگی به این تهدید بوده و فعالیت‌های ما به مرزها محدود نخواهد ماند. همان گونه که در گذشته شاهد بودیم، هرگاه تهدید علیه مبارزه با دهشت افغانی موجود باشد، در صورت لزوم ما مستقیماً برای مقابله با آن وارد عمل می شویم. عملیات نظامی ایالات متحده علیه شورشیان دولت اسلامی تا اکنون نسبتاً محدود بوده است. نیروهای آمریکایی بیش از 90 حمله هوایی بر اهداف تندروان وابسته به دولت اسلامی در عراق انجام داده و موازی آنان را در اطراف بند موصل هدف قرار داده است. هدف از انجام این عملیات حفاظت از ایزیدی های عراقی بود. بن راتس معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده اضافه کرد که عاملین حمله بر آمریکایان در هیچ جای محفوظ نخواهند بود. او گفت ما به بسیار وضاحت بیان نمودیم که هرگاه به آمریکایان آسیب برسانید، ما به شما در هر جایی که باشید آسیب خواهیم رساند. و این ختمش قرار است مسیر برنامه ریزی ها طی روزهای آینده را تعیین کند. اقدام نظامی علیه شورشیان دولت اسلامی در سوریه حتی اگر محدود به حملات هوایی باشد، باراک اوباما را یک گام به عقب خواهد کشاند. او یک سال پیش از تهدید به انجام حملات هوایی در سوریه در واکنش به حمله سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان سوری عقب نشینی کرد. گفته می شود نیروهای وفادار به بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در حمله سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان آن کشور دست داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی یک سال اخیر بار دخالت گسترده تر را در جنگ داخلی 3 ساله سوریه رد نمود تا مبادا پای کشورش به درگیری کشانیده شود که هیچ پیامد روشن و مثبت به ایالات متحده ندارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
صدها تن از اسلامگرایان تندرو روز جمعه در سرکای اسلام آباد مرکز پاکستان بیرون آمدند و همبستگیشان را از نواز شریف صدر اعظم آن کشور اعلام کردند. این اقدام در مقابل اعتراضات عمران خان و طاهر قادری دو رهبر مخالف نواز شریف صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از خالد مفتون میشنویم.
عمران خان بازیکن پیشین کرکت و طاهر قادری روحانی صوفی که هر دو شماره از مدارس اسلامی و شفاخانه ها را تحت کنترلشان دارند، از جمعه گذشته به این سو رهبری اعتراضات را در اسلام آباد مرکزی پاکستان بر عهده داشتند. هر دو رهبر از نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا به دلیل اتهام فساد اداری و تقلب انتخاباتی از سمتش استفاده دهد، ولی صدر اعظم پاکستان کنار رفتن از قدرت را رد کرده است. گفتگوهایی که به روز چهارشنبه با حکومت در اسلام آباد آغاز گردیده بود، یک روز بعد به حالت تعلیق درآمد، زیرا ادامه بن‌بست ترس را به ثبات کشور مجهز با صلاحیت عمومی مطرح کرده است. معترضان که همبستگیشان را با نواز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کردند، به روز جمعه در سرکهای اسلام آباد مرکز پاکستان شعار سر دادند.
نه
به انقلاب قادری. احمد لوتنوی، رئیس اهل سنت و جماعت که اعتراضات را راه‌اندازی کرده است، میگوید
اسلام آباد راولپنڈی یرغمال بنا ہوا ہے آپ کی پارلیمنٹ.
شهرهای اسلام آباد و راولپنڈی در اسارت قرار دارند. پارلمان شما در این لحظه تحت محاصره قرار دارد. مردم تجارت پیشه در اسلام آباد در نگرانی به سر میبرند. در ابتدا این گروه به نام سپاه صحابه یاد میشد، ولی در سال 2001 میلادی زمانی که حکومت پاکستان تحت فشار ایالات متحده به خاطر سرکوبی تندروان قرار گرفت، نامش را به اهل سنت و جماعت تبدیل کرد. لشکر جنگوی که شاخه این گروه می باشد به یکی از خطرناکترین گروه های پاکستان مبدل شده است. گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات را بالای پیروان شیعه مذهب بر عهده گرفته است. به شمول یک سلسله بمبگذاری های سال گذشته در جنوب شرق شهر کویته که موجب کشته شدن تقریبا 200 نفر گردید. پلیس در کراچی شهر تجارتی پاکستان شک دارد که گروه جنگوی و یا گروه مشابه آن در عقب موجی از حملات مسلحانه در برابر پیروان شیعه مذهب می باشند. در همین حال شماره از قانونگذاران از حزب عمران خان از سمتهایشان استعفا کردند. دلیل این اقدام فشار بالای صدر اعظم کشور است تا از قدرت کنار برود. مثل عمران خان، این قانونگذاران گفتند که در انتخابات سال گذشته که در آن نواز شریف به سمت صدارت رسید، تقلب صورت گرفته است. حزب تحریک انصاف عمران خان در انتخابات سال 2013 میلادی که منجر به پیروزی نواز شریف گردید، از جمله 342 کرسی شورای ملی 34 آن را به دست آورده بود. عارف علوی از حزب عمران خان روز جمعه گفت که وای استعفایش را در حالی که رئیس شورا حضور نداشت، به منشی پارلمان در اسلام آباد ارائه کرده است. بر اساس قانون در پاکستان، رئیس شورای ملی در صورتی که وکلا تحت فشار مجبور به استعفا نشده باشند، استعفای آنان را میپذیرد. عمران خان امروز با هزاران طرفدارانش از یک هفته به این سو در خارج ساختمان پارلمان پاکستان به مظاهره پرداخته و بر کناری صدر اعظم آن کشور را تقاضا کرده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی به حساب سانتیگراد. کابل، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. غزنی، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. لوگر، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. و خوست امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 21.
باز محمد مبارز ورزشکار بازی های رزمی مختلط یا میکس مارشال آرتس میگوید که تلاش میکند حریفش را ناکاوت کند. قرار است مبارز امروز با رقیب سویدنیش کریستوفر پرسن در وزن 73.5 کیلو در تایلند وارد پنجره شود.
ما به اون شکل که باید آمادگی در این مسابقه میگرفتم، چون رمضان مبارک بود، ما روزه گرفتیم، تمریناتم بسیار کم بود و به اون شکل آمادگی درست نگرفتیم، ولی بعد از رمضان تمرینای بسیار فشرده کردم و بسیار زیاد امیدوار هستم که باید حریف من نکاوت بکنم انشاءالله.
فوتبال، نیمار بازیکن برازیلی بارسلونا پس از مصدومیت در جریان رقابت‌های جام جهانی در ناحیه کمر احتمال دارد در نخستین رقابت این فصل تیمش در لالیگا با دلیل مصدومیت در پایش حضور نیابد. در این فصل نخستین رقابت بارسلونا با تیم الچی است. معاینات صحی نیمار نشان داد که او اکنون از ناحیه زانو مصدوم است. با گفته متخصصین طبی بارسلونا، حضور نیمار در دیدار یکشنبه با سرعت بهبود وضعیت صحی او وابستگی دارد. اما با آن هم متخصصین طبی بارسلونا هفته گذشته اعلام کردند که این بازیکن برزیلی برای شرکت در مسابقات کاملا آماده شده است. با آن هم بارسلونا دیروز گفت که جای نیمار را در این رقابت ژاوی پر خواهد کرد. ژاوی هافبگ بارسلونا گفت که تیمش می خواهد این فصل را با یک بازی عالی شروع کند. او گفت که بارسلونا باید کم از کم یک جام را کسب کند. ژاوی همچنان علاوه کرد که تلاش می کند برای تیمش مؤثر واقع شود. رقابت های لیگ دسته اول لالیگا امشب با 4 دیدار آغاز می شود. نخست تیم مالاگا میزبان اتلتیک بلباو خواهد بود. بلباو هفته گذشته برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا رقابت در مقابل ناپولی را با نتیجه تساوی به پایان رساند. در سایر مسابقات قهرمان فصل گذشته لیگ اروپا با والنسیا مساف خواهد داد و دپورتیو لاکرونیا با مساف گرنادا خواهد رفت. آلمریا و اسپانیول نیز بامداد یکشنبه با یکدیگر رقابت می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، در حالی که مردم ولایت لوگر از غیرفعال بودن شبکه‌های مخابراتی از طرف شب شکایت دارند، مقامات وزارت مخابرات میگویند که به دلیل تهدیدات گروه‌های مسلح مخالف دولت، آنان سیستم‌های مخابراتی را از طرف شب قطع می‌کنند. در این مورد صفیه حساس گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
مردم در ولایت لوگر از فعالیت‌های شبکه‌های مخابراتی تلفن‌های همراه یا موبایل شکایت دارند که شبکه‌های مخابراتی بعد از ساعت 5 عصر تا 7 صبح غیر فعال می‌شود. محمد جمیل معلم در یکی از مکاتب ولسوالی چرخ ولایت لوگر می‌گوید که نیاز بیشتر موبایل در شب است، زیرا روز امکانات و راه‌های زیادی است که مشکل حل شود.
شب اگر مریض بمیرد و یا زنده بماند، به شفاخانه رسیدن نمیتواند. شب که فعال بودن تلفن ضروری است، کار نمیکند. پس از داشتن تلفن چی فایده؟
از سوی دیگر قربان شاه کیهانی، یک تن از باشندگان این ولسوالی، میگوید که تمام شبکه های مخابراتی از طرف شب غیر فعال است و اگر مردم از طرف شب با مشکل چون مریضی و یا کدام واقعی دیگر روبرو شود، هیچ وسیله نیست که شفاخانه و یا نیروهای امنیتی را خبر دهند.
تلفن هایی که در ولایت لوگر به صورت بوم، اگر باس، اگر بروشن، اگر هر کدومشان از ساعت 3 بجه بعد از ظهر قطع میشه تا صبح ساعت 4 بجه صبح. یک آدم اگر ضرورت پیدا میکنه، مریض مداره دیگه مداره، فضلا مشکل برش پیدا میشه، این مجبور و مکلف است که یک روزی هم میده یک کسی از خودجای ما فوت کرده بود و نمور باور کن که صبح صبح ما خبر شدهیم.
در این حال مسئولین وزارت مخابرات افغانستان میگویند که آنان به دلیل تهدیدهای گروه طالبان و افراد مسلح مخالف دولت سیستم‌های مخابراتی را از سوی شب غیر فعال می‌سازند. انجینیر خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات افغانستان به صدای امریکا گفت
سطح از این تهدیدات دشمن در گذشته ها چار بالا بود، مگر ما برای از یک میکانیزم و تزرعمل را جور کنیم که ادارات امنیتی زیرک هستند در این قضایا و اگر تهدیداتی از جانب دشمن وارد میشه وقتم تا وقتم ما او را برای زنا روان میکنیم، ولی در بعضی ساحات ادارات امنیتی چون مشکل دارن اونا مصروف دیگه وظایف امنیتی هستن به این موضوعات کمتر رسیدگی نمیتونن.
آقای فیضی گفت شبکه های مخابراتی نه تنها در برخی از ولسوالی های لوگر بلکه در برخی از ولسوالی های پکتیا، پکتیکا، خوست، قندهار، زابل، اروزگان، هرات و برخی از ولسوالی های ولایات شمال نیز از طرف شب غیر فعال ساخته می شود. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی به یکی از ماده های قرارداد به نام حالات غیر مترقبه که میان وزارت مخابرات و شرکت های خصوصی مخابراتی به امضا رسیده اشاره کرده گفت اگر دولت در این حالات این شرکت ها را مجبور و مکلف به فعال ساختن شبکه در ساحات ناامن سازد، در صورت خساره مند شدن شرکت ها دولت باید جبران خساره بپردازد. از این رو به گفته آقای فیضی دولت نمیتواند این خساره را که قیمت هر برج یا تاور مخابراتی به 2 الی 3 لک دلار میرسد بپردازد. آقای فیضی به حمله 2 هفته قبل طالبان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان اشاره کرده گفت که طالبان در این حمله 3 برج شرکت های مخابراتی را تخریب کردند. گروه طالبان پیشتر نیز اقدام به قطع شبکه های تلفن همراه در ولایات هلمند و زابل کرده بودند. 5 شرکت مخابراتی در زمینه شبکه تلفن همراه از جمله 1 شرکت دولتی در افغانستان فعال هستند و بیش از 10 میلیون نفر از مردم این کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.
صدای امریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای امریکا
و خلاصه خبرها. حکومت براک اوباما میگوید کشتن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی توسط گروه دولت اسلامی به مثابه حمله مستقیم دهشت افغانی بر ایالات متحده پنداشته می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتن این خبرنگار آمریکایی را تقبیح کرده، گفت که گروه شبه نظامی دولت اسلامی باید شکست بخورد. منشی عمومی سازمان ملل حمله بر مسجد سنی ها را در ولایت دیالای عراق با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. پس از حمله بر مسجدی که در آن کم از کم 64 نفر کشته شد، قانونگذاران سنی مذهب عراق مذاکرات روی تشکیل یک حکومت جدید را ترک کردند. ایالات متحده بر 2 تندرو اسلامگرا به خاطر ادعاهای ارتباط با القاعده و جبهه النصره تحریم وضع کرده است. این دو تن، یکی عبدالمحسن ابراهیم الشیخ شهروند عربستان سعودی و دیگر حمید حماد العلی شهروند کویت می باشد. وزارت مالی امریکا تمام دارایی های این 2 نفر را در امریکا راکت ساخته و انجام هر گونه معامله با آنان را منع قرار داده است. میزان تلفات ناشی از درگیری های 3 ساله در سوریه به بیش از 191 هزار نفر رسید. نوی پیل رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت که رقم دقیق کشته شدگان جنگ سوریه 191 هزار و 369 نفر می باشد. و خبر آخرم این که زنان باردار می باید از مقدار کافی گوشت ماهی استفاده کنند. این مطلب در گزارش کارشناسان مسئولیت مواد غذایی بیان شده و در آن آمده است که خانم های عامله و شیرده تلاش کنند در طول هفته بین 226 تا 340 گرام گوشت ماهی صرف کنند. پایان خبرها. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. هفته خوشی در پیش رو داشته باشین و برنامه های رادیو آزادی که از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امی موج نشرات داره شما را فرا می خوانیم. تا 7 شام خدا نگهدار.
بشید.